بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در یکی از نابترین و پرمحتواترین و نورانیترین روایات پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود که من در نوشته های پربار وجود مبارک مرحوم مجلسی دیدم و یادداشت کردم که عالم کم نظیر و مغز متفکر و انسان آگاه و عالم و عارف، شیخ بهایی که از او به عنوان بها اول ملت و دین یاد شده، یعنی این انسان ارزش جامعه و فرهنگ و دینه. یک جمله کوتاه این روایت رو به 10 صورت معنا کرده که البته با کمک پروردگار، چون اگه کمک او نباشه انسان خیلی که چشم هم نمیتونه به هم بزنه. اگر به اون یک کلمه که کلمه چهارم روایته برسن، 10 مسئله بسیار با عظمتی که شیخ بهایی مطرح کرده براتون عرض میکنم، گرچه تفسیر این روایت و توضیح این روایت من به نظرم میرسه به عمر من کفاف نخواهد داد، ولی تا جایی که خدا عنایت کنه این راه رو با هم دیگه حرکت میکنیم، شاید بهترین نصیبها از طرف پروردگار به ما برسه و برای دنیا و آخرت ما و برای خودمون و برای زن و بچه‌مون این روایت سود سنگینی رو عاید کنه. اگر گوشه چشم انسان رو خدا باز بکنه که با انجام یه سلسله عمل و اخلاق باز میکنه، عمق این روایت رو ببینه، یه اقیانوس بی ساحل به نظرش میرسه که در این اقیانوس گوهرهای گرانبهایی رو قرار دادن که هر گوهرش برای انسان کار عظیمی برای دنیا و آخرتش میکنه. این روایات رو واقعا واجب مردم کوچیک نبینن، کم نبینن، دست کم نگیرن، قلیل مشاهده نکنن. نه اونی که این روایت و فرموده یه انسان معمولی بوده و نه روایتش معمولیه. گوینده وجود مقدس پیامبر اعظم که قلب مبارکش به علم بی نهایت پروردگار وصل بوده. من برای این مسئله دلیل دارم، دلیل قرآنی، دلیل روایتی و دلایلی که حکمای بزرگ شیعه امثال حاجی مولا هادی سبزواری مطرح کردن که این قلب یه قلب غیر عادی بوده، یه قلبی بوده که آینه انعکاس علم مطلق حق بود. لذا محال بود که از حضرت چیزی بپرسن درباره عالم، درباره جهان، درباره طبیعت، درباره موجودات، درباره انسان، درباره پشت پرده این عالم و حضرت گفته باشه نمیدونم. سوالاتی که از حضرت شده تا جایی که این سوالات رو یادداشت کردن و نوشتن و باقی مونده نشون میده که این قلب آینه منعکس کننده حقایق علم الله بوده. یه روایتی رو جلد دوم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه که این کتاب 1000 سال قبل نوشته شده. علی ابن ابراهیم از عالمان گذشته شیعه است، خیلی به زمان ائمه نزدیک بوده. این روایت حدود 5 صفحه هست، 5 صفحه کامل. روایت رو پیغمبر با تکیه دادن به در خانه خدا در مسجد الحرام در سفر آخر عمرشون بیان کردن که 2 ماه مونده بود به از دنیا رفتنش. از حاجیانی که مسجد الحرام اون وقت پر بود، چون نزدیک 10,000 نفر اون سال با پیغمبر حج به جا آوردن، اونی که از همه به پیغمبر نزدیکتر بود سلمان بود، یه قدمی پیغمبر بود که پیغمبر اکرم هم شاید در این روایتشون بیش از 20 بار اسم سلمان رو بردن. علتش هم اینه که هر بخشی رو که حضرت بیان میکرد سلمان با شگفتی میپرسید شدنیه؟ پیغمبر میفرمود به آن که جان من در دست قدرت او شدنی. و در این 5 صفحه روایت پیغمبر تمام اوضاع شرق و غرب عالم و اوضاع مسلمانان رو که غرق در انواع فسادها خواهند شد خبر داد. فسادهایی که از زمان خودش نبود، وجود نداشت، فسادهایی که جدید به دنیا پدید میشه. خب همین یه دونه روایت نشون میده که این قلب آینه بود در برابر علم مطلق حق، و علم الله در این آینه منعکس بود. و در حقیقت پیغمبر هر چی تو 23 سال ایام نبوتشون فرمود این آینه رو میخوند و میفرمود. اینه که کم ندونیم روایات رو، کوچیک ندونیم، بی اهمیت ندونیم. کل روایات، روایاتی که شیعه نقل کرده و بخشی اهل سنت که روایات درست اون بخش، توضیح قرآن مجید. یعنی اگه این مجموعه روایات پیغمبر و اهل بیت و بگیرن از مسلمونا و دیگه نباشه بینشون، قرآن برای مردم مجهول خواهد ماند و هیچ دانشمندی، مرجعی، فقیهی، عالمی توان توضیح بخش مهمی از آیات قرآن رو نخواهد داشت. قرآن در بین امت معطل میمونه، در بسته میمونه. و اما متن روایت، پیغمبر میفرماید ازا احب الله و عبدا الهمه سمان خصال. وقتی که پروردگار عالم بنده ای رو، فرقی نمی کنه مرد یا زن، عبد هم شامل حال مردانه هم شامل حال زنانه، همونایی که مردن و عبدن مورد احترام خدا، همونایی که خانومن و عبدن مورد احترام خدا، که خود پروردگار در احادیث قدسیه می فرماید کسی که به بنده مؤمن من اهانت کنه مستقیما به من اهانت کرد، کسی که بنده مؤمن منو سبک بشماره، احترام نکنه به اون، ارزش براش قائل نشه، به من احترام نکرده و برای من ارزش قائل نشد، این کیان عبد مؤمن، عظمت عبد مؤمن. شنیدید حتما که به امیرالمومنین خبر دادن یکی از شیعیان خوبتونو یه مار سمی خطرناک نیش زده، امیر المؤمنین هم عاشق شیعه بود. اینو بدونید، ما روایاتی داریم که از عشق امیر المؤمنین به شیعه خبر میده. به خاطر خصوصیاتی که شیعه داره، خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، نبوت رو قبول داره، امامت رو قبول داره، حلال و حرام خدا رو قبول داره و تا حدی، این که میگم تا حدی، هم در قرآن هم در فرمایشات خود امیرالمؤمنین و در حدی عمل میکنه و در حدی از گناهان کنارگیری میکنه، مخصوصا از گناهان کبیره. در حدی همه شیعیان کامل نیستن که امام صادق می‌فرماید شیعه رو می‌خوان بشناسین، حسن و حسین رو نگاه بکن، شیعه علی اونان، بعد اونا شیعه علی سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ابوالهیثم ابن تیهان و عبدالله ابن ابی رافع، یعنی در رأس شیعیان امیر المؤمنین امام صادق می فرماید حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین، این شیعه. حالا امیر المؤمنین چقدر عاشق حسن و حسین بود، چقدر عاشق سلمان و مقداد و عمار بود، چقدر اینقدر عاشق بود که وقتی عمار تو سن 90 سالگی تو جنگ صفین شمشیر خورد و نیزه خورد و تیر خورد و افتاد و جان داد و به امیرالمؤمنین که خودش یه طرف دیگه لشکر صفین مشغول جنگ بود خبر دادن عمار شهید شد، جنگ و رها کرد، با عجله اومد پیاده شد رو زمین جبهه نشست، سر عمار رو به دامن گرفت و صورت و سر خودش رو به جانب عالم بالا برداشت و با اشک چشم گفت ملک الموت، تو که تا روی زمین اومدی جان عمار رو گرفتی، می اومدی جان منم می گرفتی، من بعد عمار دیگه زندگی رو می خوام چیکار؟ این شیعه. خب شیعه فل جمله، نه بل جمله، بل جمله یعنی کامل، فل جمله یعنی تا حدی ایمان داره به حقایق، تا حدی عمل داره، تا حدی تقوا داره، تا حدی کنارگیری از گناهان رو داره، تا حدی. این معشوق امیرالمؤمنین به زمان هم کاری نداره که شیعه در چه زمانی باشه، همین الان که شما 1500 سال با امیرالمؤمنین فاصله دارین، امیرالمؤمنین الان وجودش در عالم برزخ از عشق به شما پره، دوست داره شما رو، و هر کسی شیعه رو اذیت کنه امیرالمؤمنین رو اذیت کرده. این ارزش‌ها رو باید هم برای مردم بگن، همین ارزش‌ها رو باید حفظ کرد. خب به حضرت گفتن یه مار زهردار خطرناکی یکی از شیعانتونو گزیده. امام که عاشق شیعه است در جا بلند شد گفت من میرم عیادتش. اومدن بالا سرش نشستن کنار رخت خوابش. گفت علی جان، این شیعه میدونست که هر آسیبی به آدم میرسه از ناحیه گناه یا کم گذاشتن عبادته. اینو عالم وارد بود که حتی پیغمبر میفرماید یا امام صادق زمین میخورید رگتون میبره، سرتون میشکنه، دست و پاتون زخم میشه، مال گناهی بوده که مرتکب شدین. همین سرشکستن و رگپاره شدن و زخم شدن اون گناهانتون رو جبران میکنه، ولو توبه نکنین همین بلا دیدنتون توبه حساب میشه در شماها. البته کافرم ممکنه زمین بخوره استخون پیشونیش بزنه بیرون، مشکل عفونی براش پیش بیاد پاشو قطع کنه. نه، این ارزش‌ها مال مردم مؤمنه. مؤمن اگه زمین بخوره پیشونیش بشکنه مربوطه به یه گناهه و همین کفارش. حالا اگه مؤمن تو پروندهش گناهی نداره که این کارا جبران بکنه اون گناهان رو، حضرت می فرماید با زمین خوردنش، با زخمی شدنش، با داغ اولادش، با مشکل مالیش خدا درجاتش رو می بره بالاتر. مثلا پیش خدا مقامش 10 درجه بود، با این بلاها مقامش رو می کنه 15 تا 17 تا 20 تا. یه فرجه‌های عجیبی خدا به بندگان مؤمنش داده. و جالبه برای این که خیلی دلخوش بشین، امام صادق می‌فرماید که هر کجا در قرآن مجید خدا کلمه مؤمن رو ذکر کرده ما که به علم خدا آگاهیم. اراده خدا از لفظ مؤمن شیعیان ما هستند. یعنی شما رو خدا در قرآن ذکر کرده. شما رو خب همه ما در علم خدا بودیم زمان که برای خدا مطرح نیست. تا قیامت هر چی شیعه در عالم به وجود میاد یا به وجود اومده خدا در قرآن مجید رو ثبت کرده، ذکر کرده. در قیامت هم مطابق با قرآن با ما عمل میکنن، میبینن ما مؤمنیم و قرآن ما رو ثبت کرده، ذکر کرده، اشاره میکنن، اشاره با محبت تو سوره حدیده که بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. به شما شیعه ها بهشتهایی که دائمیه بشارت میدیم. بشراکم الیوم یعنی امروز که روز قیامته، جای اینه که ما به شما مژده جنات تجری من تحتها الانهار بدیم. حالا بعد از جلسه سوره حدید رو ببینید، کامل آیه هم اینه، یومه یومه یعنی قیامت، تر المؤمنین و المؤمنات، هم مردان شیعه هم زنان شیعه. چون امام صادق می‌فرماید کلمه مؤمن در قرآن یعنی شیعه ما، تر المؤمنین و المؤمنات، هم مردان شیعه هم زنان شیعه. تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، میبینن که پیشا پیش اونها نور در حرکت، یعنی اینا تو قیامت تو ظلمت نیستن، تو تاریکی نیستن، پیش روی اونها نور عجیبیه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، به پیغمبر میگه هرچی مرد شیعه و زن شیعه است قیامت میبینی که نورشون پیشا پیششون در حرکت، و به ایمانه هم دست راستشون هم نور در حرکت. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم، که فرشتگان بهشون مژده میدن امروز جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم، مال شماست شیعه. حالا بل جمله نه، یعنی کامل کامل نه، فل جمله یعنی ماها. واقعا حالا ما قدرت داریم سلمان باشیم؟ خدا میدونه که ما چنین ظرفیتی رو نداریم. ظرفیت داریم عمار بشیم، ابوالحسن ابن تیهان بشیم، عبدالله ابن یعفور بشیم، که وقتی از دنیا میره امام صادق میفرماد امروز بهتر از او رو در کره زمین نمیشناسن. خب ما این توانمندی رو که ندیم. بعدم امام صادق با مرگ عبدالله ابن یعفور بنابرای نقل رجال کشی که از بهترین کتابای شیعه است، همینطور به پهنای صورت اشک می ریختن و از شدت گریه شونه هاشون تکون می خورد. می فرمودن عبدالله رفت، ولی با رفتنش خدا خانه ای رو در اختیار او قرار داد برای زندگی برزخ و آخرتش، که یه طرف خانه وصل به خانه پیغمبر، یه طرف وصل به خانه علی، یه طرف دیوار وصل به خانه امام مجتبی است، یه طرف دیوار هم وصل به خانه ابی عبدالله. اینو میگن شیعه بل جمله، یعنی شیعهی که از شیعه بودن کم نداره. خب ما اون نیستیم، ولی به همین مقداری که طاقت داشتیم، ظرفیت داشتیم، شیعه بار اومدیم و شیعه هم موندیم. و از زمانی که به دنیا آمدیم در زمانی واقع شدیم که انواع خطرات و فسادها بالای سر ما پر می زده و ما فاسد نشدیم و ما باطل نشدیم و ما از شیعه بودن در نیومدیم. الان خطر خیلی سنگینه، خطر تا اتاق خواب مردم، تا تو جیب مردم، تا کنار دل مردم مثل دریا داره موج میزنه. ولی ما شیعه موندیم. خب ما رو دوست دارن، خیلی هم دوست دارن و ما رو حفظ میکنن و حفظم کردن. حضرت بلند شدن اومدن عیادت و کنار رخت خواب این ماریه زیده نشستن. اینم میدونست که هر بلایی، مصیبتی، مشکلی به آدم میرسه اغلب مربوط به گناهانه. ما کم داریم در جامعه کسانی که مصیبتی، رنجی، دردی، مشکلی بهشون برسه و این مشکل درجه شونو پیش خدا ببره بالاتر. اونا یه عده خاص، واقعا یه عده خاص. این چون میدونست که بلا، درد، مشکل، مصیبت، مشکل مالی علت داره، علتش هم گناهه، یه گناهی سبب میشه به مال آدم لطمه بخوره، به نعمت آدم لطمه بخوره. شما دیگه با دعای کمیل عاشق خدا امیرالمؤمنین آشنا این: اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم. یه نوع گناهان که میگه منو بیامرز از اون گناهانی که نذاش پیش تو آبروم بمون، آبروم رفت، قیمتم شکست، ارزشم کم شد. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا. خیلی از گناهان باعث سیل و طوفان و زلزله و مشکلات شدید اجتماعیه. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل النقم. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم. خدایا من یه روزگار خوشی داشتم، درآمد خوبی داشتم، تو مردم وجهی داشتم، همش عوض شد. این مال گناهان من بوده، اونا رو بیامرز که زندگی من دوباره به همون زندگی اول خوب برگرده. و مهمتر از همه در این فرازهای کمیل اینه: اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. خدای یه گناهانیه که اصلا نمیذاره صدای من به تو برسه، دعا حبس، مستجاب نمیشه. این ماریه زیده میدونست اینا رو، چون شیعه عالمه، نه عالمه درس خونده ی حوزه، نه عالمه به بخشی از قرآن و روایات. عادت هم که داره شیعه، از قبل از غیبت امام دوازدهم شیعه ها در فرصت های مختلف تو خونه های ائمه جلسه برقرار می شود، شرکت می کردن. تمام این روایاتی که نوشتن و کتاب ها مثل اصول کافی، تحذیب، من لا یحضر، بهار، اینا نتیجه همون مجالسه که شیعه رفته ائمه حرف زدن، اونا در همون مجلس یادداشت کردن، بعد اومدن تنظیم کردن، شده کتاب. زمان خود ائمه مستمعین جلسات 400 جلد کتاب نوشتن. بعد غیبت هم بزرگان دین ما تمام روایات پراکنده رو، یا روایاتی که پیش مردم بود یا رو کاغذها بود، جمع کردن، کردنش دوره عظیم کتاب شریف کافی، تهذیب، من لا یحضر، بهار، وسائل. خیلی زحمت کشیدن. بالاخره شیعه عالمه، یعنی در حد خودش به خاطر شرکت در این مجالس، آیاتی از قرآن مجید و بلد، روایاتی رو بلد، به این معنا عالمه که پیغمبر برای این مجالس ارزش عجیبی گذاشته. ارزش عجیبی که حالا من یه روایتشو از کتابی مثل کافی براتون نقل کنم که در این جلسات اگر پرده بره کنار، مردمی که شرکت در جلسه کردن خود رو وسط بهشت میبینن. یعنی پشت این جلسات، پشت پرده این جلسات بهشته که ما با منبر رفتن، شما با شرکت، پولدار با پولش، مخصوصا در روزگار ما واجب این جلسات رو حفظ کنن، چون خیلی مفیده. خیلی ها به من گفتن دیگه با این سنت، با این وضعت، با این 3-4 تا عملی که کردی تعطیل کن منبرو. من بهشون میگم با آگاهی که به وضع زمان و مفاسد زمان دارم، من خود رو مسئول مردم میدونم و منبر رفتن رو واجب میدونم، واجب شرعی. اینو به مراجع بزرگ شیعه هم یه بار توی مجلسی گفتم. گفتم اگر ایرادی دارید در این مسئله من که میگم واجب شرعیه، بگیم. و هیچ کدوم هیچی نگفتم. گفتم واجب شرعی تا کی باید منبر رفت؟ تا آخرین نفس. کاری که انبیا کرد. امام صادق می‌فرماید هیچ پیغمبری از دنیا نرفت مگر نفس آخرشو برای مردم، برای خانواده‌اش صحبت کرد. شما بعضی از این مطالبو که یادتون میمونه برای خانواده‌تون نقل کنید، اثر داره. خب این مرد شیعه به حضرت گفت من آقا از عبادت کم نذاشتم، من شیعم، من مرتکب گناه کبیره و صغیره تو این هفته نشدم، پاک بودم، برای چی مار منو گزیده؟ امام فرمودن مار بی علت تو رو نگزیده، ما رو عقرب و هوا و خورشید و ستارگان و انسانها و حیوانات همه مأمور پروردگارن. این مار دیرون مأمور خدا بود که تو رو بگزه. گفت چرا؟ فرمود برای این که دیرو بعد از ظهر با این زبونت به یه مؤمن توهین کرد. حالا خوشحال باش که خدا تلافی این توهینت تو همین دنیا داره در میار. و اگه ما رو مأمور نمی‌کرد بزنتت و این توهینت به قیامت میرسید، واویلا بود برات. خب این روایاتو کم نگیریم، کوچیک ندونیم. این روایات تفسیر قرآن مجید و تربیت کننده و زنده کننده و رشد دهنده و روح دهنده و بیداری دهنده است. حالا بریم سراغ روایت. اذا اراد الله و اذا خیلی عجیب روایت. اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال. وقتی خدا یه بنده ای رو دوست داشته باشه و بنده در گردونه محبت شخص خدا قرار بگیره، در گردونه محبت شخص خدا که خدا بشه محب، عبد بشه محبوب. الهمه سمان خصال. الهام در این روایت و در آیات قرآن، چون الهام در آیات قرآن هم آمده، یعنی وادار کردن، یعنی توفیق دادن، یعنی دستگیری، یعنی نشون دادن راه. اینا رو من امروز تو کتابای لغت مهم نگاه می‌کردم، این معانی درباره الهام بیان شده بود. حالا تو ایران الهامو اینجوری معنی می‌کنن، به فکرش افتاد. ولی این معانی واقعی که در کتب معتبری لغت اومده خیلی مهمه. وادار کردن، هرگاه خدا بنده ای رو دوست داشته باشه و بنده بشه محبوب خدا، پروردگار او رو وادار به هشت خصلت میکنه. من زیر بغلشو میگیرم سه به طرف این هشت خصلت میبرتش، توفیقش میده، یعنی کمکش میکنه، وادارش میکنه، راهو بهش نشون میده. خب این جمله اول روایت، اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال. حالا حرف اینه که چجوری آدم محبوب خدا میشه؟ اون چه که من یادداشت کردم تقریبا هشت واقعیت، که اگر انسان این هشت واقعیت رو که آسون هم هست در خودش طلوع بده میشه محبوب خدا. این یه مسئله، چگونه آدم محبوب خدا میشه. مسئله دوم، وقتی محبوب خدا شد از طرف خدا به صورت ویژه و به صورت خاص چی نصیبش میشه؟ اینا رو انشالله براتون با لطف خدا بخش به بخش بیان میکنم. دریاوار این روایت مطلب داره. روزه گرفتید، خدا درباره روزه حرفی زده که درباره هیچ عبادتی این حرف رو نزده، که حتی موسی بن عمران در کوه طور عبادات خودشو عرضه کرد، خطاب رسید اینا مالی خودت، اینا بر خود، اینا سودش مال خودت، نماز مال خودت، زکات مال خودت، حج مال خودت. اما در روایات ما وقتی که نظر خدا رو درباره روزه نقل میکنن روایات، پروردگار فرموده از صومو لی، روزه مال خود منه. شما روزه رو گرفتین ولی روزه مال منه. و انا اجزیبه، تمام فرشتگان جمع بشن، تمام انبیا جمع بشن، تمام اولیا جمع بشن، بخوان ثواب یه روز روزه ما رمضون تو بدن، نمیتونن. این کار خود منه، چون روزه برای منه، مال منه. چون روزه دار اومده خودشو با من هماهنگ کرده، من خدایی هستم که نمیخورم، نمیآشامم، خدایی هستم که گرد و غبار به من کاری نداره، خدایی هستم که دروغ نمیگم. روزه‌دار اومده با من همشکلی برقرار کرده، نمیخوره، منم نمیخورم، نمیآشامه، منم نمیآشامم، دروغ نمیگه، منم دروغ نمیگم، اومده با من هماهنگی شده. پس این روزه مال منه، یعنی روزه دارو شبیه من میکنه در حالات و در صفات. خب قیمت روزه شما رو که کسی نمیدونه غیر خدا، هیچگی نمیدونه، پاداشش هم دست کسی نی غیر پروردگار. حالا باز مثل روزای قبل بیاییم، این روزه بسیار پرقیمت رو وصل کنیم به گریه بر ابی عبدالله، روزمونو شستشو بدیم، شستشو بدیم روزمون. اینم با آبی که در تمام جهان قیمتی تر از این آب نیست. شاید تا حالا شما فکر میکردین اشکی که جاری میشه میاد رو صورت و میاد پایین و بعدم خشک میشه، اما در امام صادق میفرماد هر یک قطرش و فرشتگان میگیرن و روز قیامت این اشک و فراورده میکنن، بعد بهتون تحویل میدن. این گریه رو میگم، گریه بر هر درد بی درمان دواست. این گریه چشم گریان چشمه فیض خداست. السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا باب نجاة الأمة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا أبا عبد الله، سه شنبه ها طبق روایاتمون به نام چند امام معصومه که زیارت هر چند نفر در سه‌شنبه وارد شده، اول اونها وجود مبارک زین العابدین علیه السلام. به اراده پروردگار، به لطف پروردگار، به قدرت پروردگار، نیمه شب از زندان کوفه برای دفن شهیدان اومد کربلا. وقتی رسید که یه مش بیابان نشین با بیل و کلنگ وایستاده بودن، ماتشون بود، حیرت زده بودن. چرا مات زده بودن؟ چون بدنها قابل شناختن نبود. کدام بدن بدن اصحابه، کدام بدن بنی هاشمه، کدام بدن ابی عبدالله. نمیتونست جلوی گریه خودشو بگیر، فرمود بیابان نشین ها، من همه این بدنها رو میشناسم. نوبت به دفن بدن ابی عبدالله. شما دفن میت رو دیدید؟ دو نفر سه نفر بدن رو بلند میکنن میدن به اونی که تو قبره که بخوابونه تو قبر. هی نگاه به این بدن کردید قابل بلند کردن نیست. هر طرف بدن رو بلند کنه یه طرف دیگه قطع میشه، جدا میشه. به این خاطر فرمود من بیابان نشینا تو خیمه های نیم سوخته ما هنوز حسیر پیدا میشه. رفتن یه حسیر دو سه متر در یه متر رو بردن، آروم آروم زیر بدن بابا کشید. وارد قبر شد، دست الهیشو برد زیر حسیر، تونست بدن رو بلند کنه، خوابون رو به قبله. حالا میخواد سنت پیغمبر رو عمل کنه، صورت میت باید رو به قبله باشه، اما بابا که سر نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت. افتاد رو بدن، صورتش روی رگهای بریده گذاشت. ابتا امت دنیا فبعدک مسلمان و اما الاخرت و فبنور وجه که مشرقم. من نمیدونم، تو کتابام ندیدم،
خودش از قبر اومد بیرون، یا بیابون نشینا دیدن نمیاد، اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر رو بردن بیرون. خودش لحد چی خاک ریخ، خاک روی قبر رو یه مقدار آب پاشید، با کف دست صاف کرد که بشه بنویسه، با انگوش نوش یا اهل العالم حاضا قبرو. حاضا قبرو حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما برای این که راحت تر بشناسینش نشونه بدم، الذی قتلوه اجیاء.